أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در مقام اول بحث علم اجمالی، یعنی در بحث مخالفت، در بحث حرمت مخالفت قطعیه و بحث این که تنجز علم اجمالی و قطع اجمالی به چه میزان هست، رسیدیم به این که شیخ میخواست اول تکلیف مخالفت التزامی رو روشن بکنه، بعد بره سراغ مخالفت عملی که باز مهمترین بحثمونه. بعد از این که بحث تولد علم اجمال تفصیلی از اجمالی رو فرمود شیخ و وجوه اون رو روشن کرد، و بعد از این که قطع موضوعی رو طریقی رو اینجا فرمود و نشون داد که بحث ما در طریقیه، آمد سراغ اجمالی مخالفت التزامی. عرض میکنم اجمالی منظورم التزامی، مخالفت التزامی یعنی مخالفت قلبی، و شیخ تا اینجا ثابت کرد که مخالفت التزامیه در شبهات موضوعی صغرویاً منتفیه، در شبهات حکمیه هم دلیل کبروی برش نداریم. یعنی در شبهات موضوعی ولو ما دلیلی داشتیم جاری نبود، در شبهات حکمیه هم شیخ آخر با اینکه خواست اول با یه بیانی باز مسئله رو یه طوری صغروی بکنه، ولی آخر فهمود که نه، اگر دلیل داشته باشیم ما راه حلی نداریم. نظام راه حلمون در اینجا همون مطلبی که دلیلی وجود نداره برای محضرتون که عرض بکنم مخالفت التزامی. خیلی خوب، شیخ در ما تا تحقیق رسیدیم، در فتحقیق دیگه اینو به طور جمع‌بندی بیان میکنه و بعد میره سراغ یه دلیل دیگری بر عدم حرمت مخالفت التزامی که به نظر ایشون به وجه اخصر، به یه بیان راحت تری همین مسئله رو ثابت میکنه. بخونیم تا برسیم به اونجا. فتحقیق و ان طرح الحکم الواقعی ولو کان معلوما تفصیلا لیس محرما الا من حیث کونها معصیتا دل العقل علی قبحها. آقا جنبندی نهایی ما اینه که چی؟ که اشکالی نداره حکم واقعی طرح بشه اگر منجر به چی؟ مخالفت عملی نشه. یعنی معصیت اساسا در احکام الهی در فروعات اصولشون جدا کرد و احکام از اصول دینی رو جدا کرد، در فروعات اساساً مخالفت عملی است، چون دلیلی بر موافقت التزامی اصلا ما نداریم. فاذا فرض حالا شیخ اینجا یه حرف مهمتر میزنه دوستان، میگه اصلا علم اجمالی بذار کنار، تو علم تفصیلی هم التزام نیازی نبود در فروع، چه برسه به علم اجمالی. تو علم یعنی اگه من علم تفصیلی به تکلیفم داشته باشم، فقط زمانی مخالفت با شارع حساب میشه کار من که مخالفت عملی کنم، نه مخالفت التزامی. لذا صرف مخالفت التزامی مخالفت با شارع حساب نمیشه، حتی در خطاب تفصیلی، دیگه چه برسه به اجمالی. ببینید، فاذا فرض العلم تفصیلا به وجوب شیء، اگه فرض کنیم که به وجوب یه چیزی علم داریم، فلم یلتزم به المکلف و الا انه فعله لال داء الوجوب، و ملتزم نشود مکلف من، اونو قبول قلبی نکنه، الا انه فعله لال داء الوجوب، ولی انجامش میده، فعله انجام میده ولی لال داء الوجوب، ولی نه برای داعی وجوب، یعنی حیث وجوب الهی رو درش دخیل نمی کنه، انقاض غریق میکنه بدون داعی وجوب. لم یکن علیه شیئون، هیچ مشکل نداره، هیچ عقابی نمیشه، هیچ مخالفتی با شارع نکرده، البته این در زمانی که چی آقا؟ توسلی باشه حکمونه، چون اگه تعبدی باشه که دیگه باید قصد قربت کنه، و تا معتقد به وجوب ایصالات نباشه که نمیتونه قصد قربت کنه، تا معتقد به یه نحوی از مقربیت باشه، فقط بحث قصد وجه نیست، اساسا تا معتقد نباشه که این از جانب خدا بر او لازم است، خب اصلا نمیتونه قصد قربت کنه، اصلا قربتی اگه معتقد به این نماز نباشه قربتی از او متمشی نمیشه. نعم لو اخذ فی ذلک الفعل نیت القربه، بله اگه اخذ شده باشه در اون فعل چی؟ نیت، یعنی قصد قربت. فل اتیان بهی لا للوجوبه مخالفتون عملیه، آقا اگر هم ملتزم نشه و بره اتیان کنه این واجب رو، نهایتاً اسمش مخالفت التزامی نیست، مخالفت عملیه است. چرا؟ چون عمل تو اینجا مقید به نیت و نیت تو زمانی میتونه اتفاق بیفته که تو ملتزم باشی به وجوب این. یعنی باز دلیل حرمت اینجا مخالفت التزامی نیست، باز مخالفت عملیه است. دقت کنید. لترک المأمور به، چون اگر بخواد بره واجب رو بدون قصد قربت انجام بده، در واقع مأمور به رو ترک کرد، چون مأمور به جزء ارکانش چیه یا جزء اجزایش چیه؟ نیت و قصد قربت. ولذا قیدنا، ایشون میگه از همون اول در بحث وجوب و تحریم در مخالفت التزامی ما قید زدیم به چی؟ قیدنا الوجوب و تحریم فی صدر المسئله، در بحث مخالفت التزامی در علم اجمالی، به غیر ما علم کون و احد هم المعین تعبدی. یا قید زدیم که در صورتی که هیچ کدوم از اینها رو به صورت معین تو تعبدی بودنشون ندونی، اگه بدونی که دیگه هیچ. خب حالا شیخ میفرماید فاذا کان هذا حال العلم تفصیلی، وقتی تو علم تفصیلی موافقت التزامی لازم نیست، فاذا علم اجمالا به حکم مردد بین الحکمین حالا اگر تو شبه حکمیه علم پیدا بکنه به حکمی، ولی مردد بین حکمین، وجوب دفن، حرمت دفن، و فرضنا اجراء الاصل فی نفی الحکمین، و فرض کردیم که در هر دوش هم جریان اصل رو جاری کردیم، مثلا در هر دوش اصالت براءت جاری کردیم، اللذین علم بکون احدهما حکم شاره، تو اون دو تو فی نفی الحکمین، در نفی اون دوتا حکمی که چی میدونیم یکیش حکم واقعی شارعه ها، ولی باز داریم اصالت براءت جاری میکنیم، و المفروض ایضا عدم مخالفت ها فی العمل، و فرضم اینه که اینجا مخالفت عملی نمیتونه بکنه، از اول اینو گفتیم، اونو باید بذاریم کنار که بس کامل خالص بشه در مخالفت التزامی. یعنی تو آخر یا این میت رو دفن میکنی یا نمیکنی، نمیتونی مخالفت قطعیه کنی، نمیتونی هم دفن نکنی هم دفن بکنی، نمیشه، یکیشو انجام میدی. فلا معصیت ولا قبحه. ببینی ادامه فعضا کان هازا حال علم تفصیلی ها، وقتی علم تفصیلی رو میگیم قبحی توش نیست که ملتزم نباشی، دیگه فضلن از علم اجمالی که اصلا اینجا تو تازه به تفصیلم علم نداری که دقیقا حکم شارع چیه، علم نداری، دو تا حکم مردد، بله احدهما حکم شارع، جریان اصلم جاری کردی، مخالفت عملی هم نمیتونی بکنی، لا معصیت ولا قبح. بل و کذالک لو فرضنا عدم جریان الاصل، این دیگه خیلی جالبه، لما عرفت من ثبوت ذالک فی العلم تفصیلی. ایشون میگه حتی اگر این دیگه خیلی خوب شده، اگر علم، اگر اصل هم جاری نکنی، اگه اصل عملی هم جاری نکنی، باز هم بفرمایید اشکال نداره مخالفت التزامیه. چرا؟ چون تو خطاب تفصیلی که اصلا جریان اصل جاری نبود، ولی شیخ گفت تو غیر ملتزم الی حکم الله بری انجام بدی و توسلی باشه، هیچ اشکال نداره. خب دیگه اینجا که دیگه به طریق اونجا که اصلا خطاب تفصیلی هم نیست، اجمالیه، تو بدونی که بخوای اصل جاری بکنی معتقد نباش، یعنی لازم نیست موافقت التزامی داشته باشی، به شرطی که مخالفت عملی منجر نشه. خب فملخص الکلام ان المخالفه من حیث الالتزام لیست، آقا مخالفت هم. مخالفت التزامی مخالفت نیست. چرا؟ چون دلیلی نداریم بر حرمتش. زمانی مخالفت میشه که شارع بگه آقا تو این قضیه من مخالفت نکن، خب نفرموده، عقلم برش دلالت نکرد، چون در فروع از عمل بود. و اگر ما توسلی ها رو جدا کردیم از تعبدی ها، باز نه به خاطر اینکه در تعبدی مخالفت التزامی فی نفس حرام، نه، چون اونجا مخالفت التزامی منجر میشد به مخالفت عملیه با نفی قصد قربت، به اون دلیل بود که اونجا مشکل پیدا میکردیم. باز خالص و ذات مخالفت التزامی مشکل نبود، کنار هم قرار گرفتن مخالفت التزامی و مخالفت عملی بود که مشکل ساز میشد. و مخالفت الاحکام الفرعیه، احکام الفرعیه انما هی فی العمل، آقا مخالفت حکم فرعی اصلا کجا معنا پیدا میکنه؟ فی العمل، در عمل. ولا عبرت بالالتزام و عدمه، هیچ نیازی به مسئله التزام یعنی تدین کامل به اون مطلب به جهت قلبی یا عدم التزام یا عدم تدین نیست. این پایان بحث اول شیخ در مخالفت التزامی، با اثبات اینکه دلیلی بر مخالفت التزامی نداریم خدمت شما که عرض بکنم، و اگر هم دلیل داشته باشیم در شبه موضوعی باز این جاری نیست، بعد در شبه حکمی هم همون تمسکمون به عدم و دلیل. شیخ پایین تر ما رو از جریان اصلا دیگه رها کرد و نجات داد. ذیل عبارت شیخ چی بود؟ گفت آقا چون خطاب تفصیلی هم نیازی به التزام توش نیست، شما تو مخالفت التزامی هم میتونید، بخشی در اجمالی هم میتونید علم اجمالی مخالفت کنید، نیازی نیست اصل جاری کنید بعد مخالفت کنید، اصلا از اول لازم نبوده موافقت التزامی که مخالفتش بخواد مشکل ساز بشه. خب و یمکن ان یقرر دلیل الجواز به وجه اخصر. شیخ میفهمد حالا من میخوام به یه مسیر ساده تری همین دلیل جواز، جواز چی؟ مخالفت التزامی رو بیان کنم. شیخ تو این خطاب، تو این بیان دوم دنبال چیه؟ تو بیان دوم شیخ میخواد بگه اساساً این که بخوایم دلیلی کسی بخواد ادعا بکند برای محضر شما که عرض بکنم مخالفت التزامی، این غیر معقوله، اصلا نمیشود، علاوه بر این که دلیلی نداریم اصلا نمیشود چنین دلیلی داشته باشیم، یعنی یه پله بحث میره بالاتر. حرف شیخ چیه؟ میگه اگر التزام رو بخواد واجب بکنه شارع، چطور؟ با یه تکلیفی بخواد واجب بکنه و اینطور هم بگه التزام به یک به احد همال معین، به یکی از این دو تکلیفی که الان مقابلته یکیشون التزام باید داشته باشی. ایشون میفرماد این تکلیف کردن خب تکلیف غیره، تکلیف به مجهوله. خب شما میگی به یکی از این دوتایی که تو نمیدونی کدومشه التزام داشته باشه، خب به کدومش؟ من که نمیتونم داشته باشم التزام که اینطوری. و ایشون میفهمد که هیچ کس هم اینو نگفته. ایشون میگه یا اینطوری باید باشه تکلیف به التزام، یا باید مولای ما بگه در این حالت تو مخیر به التزام به احد همایی، به هر کدوم میخوای ملتزم باش. شیخ انصاری میفرماد اولا ما چنین دلیلی کلا تو شریعت نداریم که آقا عند العلم الاجمالی مخیری واقعا، یعنی تخییرش واقعی میشه، مخیری واقعا ملتزم باشی به هر کدوم از طرفین تکلیف، اولا نداریم. ثانیا ایشون میفرماد این خطاب تحصیل حاصله، چون فرض اینه که من در یه دورانی قرار گرفتم بین دو امر توسلی یا دو امری که یکیشون تعبدی به عینه نیست اینطوری بگیم، و آخر یکیشو من انجام میدم، لذا عملا و در نهایت من مخیرم در واقع و خارج. عملم هم که اصلا بر اساس نیت نیست، توسلیه، اصلا نیت توش مهم نیست. لذا اینکه شارع بخواد منو تعبد بده که به احد همال مخیر بخوای مثلا تو ملتزم باشی، این اثری نداره، تحصیل حاصله، چون من شارع اینو بگه یا نگه یکیشو میرم انجام میدم. خب که حالا شیخ آخر یه تتمه اینجا میزنه میگه نه، خب شاید اون کسی که داره میگه خطاب تخییری منظورش این نیست که فقط تو در خارج یکی از طرفین فعل انجام بدی، نه، میگه تعبد داشته باشی به یکی از این فعلها در خارج، ملتزم باشی که این من الله. شیخ میگه بله، اگر اینو بگیم همون منحصر بشه حرفمون در همون عدم الدلیل، دلیلی نداریم که چنین خطاب شرعی از طرف شارع بر ما اومده. ببینید آقا، و یمکن ان یقرر دلیل الجواز به وجه اخصر، شاید بشه دلیل جواز به یه وجه کوتاه‌تری ما بیان بکنیم. اون وجه کوتاه‌تر چیه؟ و هو انه لو وجب الالتزام، اگر بخواد التزام واجب بشه، فان کان به احدهم المعین واقعا، یعنی مولا بگه یکی از این دو تای مردد یکیشون واقعا التزام بهشون واجبه، ایشون میفهمه فهو تکلیف من غیر بیان، خب کدومشون؟ بیان نکرده مولا که، تکلیف به غیر بیان هم محاله، مجرای براءت عقلیه دیگه، وقتی که بیان نداریم من نمیتونم مکلف به چی بشم، آخه نمیدونم مکلفون به من چیه. ولا یلتزمه احدم، هیچ کس هم قائل به این نیست. خب این مال زمانی که مولا خطابش در حالت علم اجمالی به چی باشه؟ به این که احد همال معین و بعد التزام بهش داشته باشی. اما اگه نه، مولا بگه مخیرن ملتزم باش به احد هما، هر کدومو خواستی، و این کانا به احد همال مخیر فیه، اگر اون واجب شد التزام به این شکل که به احد همال مخیر فیه، به یکی از اون دوتا در حالی که تو مخیری در هر کدومش، یکی یا اینو انتخاب کن یا اونو، فهازا لا یمکن ای یثبت بذلک الخطاب الواقعی المجمل. خب این که با او خطاب اولی که برای من آمده و مجملم هست او خطابی که من ازش فهمیدم وجوب دارد دفن این میت یا حرمت دارد، مثلا از تو اون که در نمیاد. او خطاب واقعی مجمل که داره به من یه واقعیتی میرسونه ولی مجمله و باعث شده من به شک بیفتم. توی اون که تخییر واقعی نیست، او یه خطابیه که اندالله و در واقعیت داره یه چیزی رو ثابت میکنه. چون من علم پیدا نکردم به خاطر اجمال خطاب یا تعارض یا هر چی، الان توی حالت حیرت و حالت علم اجمالی هم، چون علم پیدا نکردم تجربه حکمیه حال موضوعی که اصلا مسئله حل شد. لذا اگر مولا بخواد تخییر واقعی برای التزام ثابت بکنه، ولی دلیل دیگری بیاره. ببینید، فلابد لهو فلابد للشاره من خطاب آخر عقلی نه و نقلی، و یه خطاب دیگه بیاره، یا عقلی بعد بیاره یه خطاب نقلی دیگه. و هو مع انه لا دلیل علیه، اول اینکه آقا نداریم تو شریعت لا دلیل علیه که مولا گفته باشه در حالتایی که علم اجمالی داری تو به احدهم المخیر فیه ملتزم باش، اولا که نداریم، ثانیا غیر معقولن. چرا؟ لان الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توسليا، چون غرض از این خطابی که مفروض، این خطاب چیه؟ اینه که توسلی هم هست دیگه، مسئله ما تو توسلیات نه تعبدی. این خطابی که میخواد بیاد من تخییر بده در توسلیات، حصول و مضمونه هی مسئله چیه؟ اینه که آقا مولا این خطاب تخییر رو به من میاد میگه که من چه کار کنم برم مضمون این خطاب رو انجام بدم، یعنی یکی از دو طرف توسلی انجام بدم، که چیه؟ اعنی ایقاع الفعل، ایقاع الفعل او ترک تخییرا، یعنی یا برم فعل رو انجام بدم یا انجام ندم، یعنی من مخیرم به احدهما. و هو حاصل من دون الخطاب تخییری، مولا چه اینو بگه چه نگه من میرم انجامش میدم. آقا چرا؟ چون اصلا دوران بین محذورینه، من آخر در تکوین عالم بخوام یا نخوام یا یکی یا وجوبه رو انجام میدم یا حرمته رو. چون مثال من چیه؟ مثال من مثل کجا بود که مخالفت عملی ممکن نیست؟ مثل دفن میت که شک دارم بین وجوب و حرمتش، من یا دفن میکنم یا نمیکنم، راه سومی ندارم آخه. فیکون الخطاب طلبا للحاصل، اینجا خطاب جدید مولا تحصیل حاصله. من خودم آخر تخییر تکوینی اینجا داشتم، مثلا ببینید گفتم تخییر تکوینی، یادتونه دوستان آقای سبحانی هم اینو میفرمود در باب اصول عملی، این تخییر تکوینیه، یعنی تکوینا من مخیرم بین دفنی و عدم دفنی، واقعیت عالم اینو به من تحمیل میکنه، اصلا نمیتونم هم کاریش کنم. حالا مولا هم بگه چی؟ آقا مخیر یا دفنش کنه یا نکنه، نیازی نبود مولا اینو بگه. تحصیل حاصل و هو محال، این که مولا یه خطاب تحصیل حاصلی بگه قبیح بر مولا و محال. اما واقعا این اشکال وارد نیست دیگه، چون کسی که اینو میخواد بگه نمیخواد بگه مولا میخواد از تو فقط بری ایقاع اون فعل انجام بدی یا ترکش، نه، در واقع داره توی بحث التزام حرف میزنه. یعنی مولا میگه تو به احدهم المخیر فیه ملتزم باش، فقط مسئله عمل نیست. شیخ همینجا همینو متوجه و اینو میفرماد، الا ایقال ان المدعی للخطاب تخییری انما یدعی ثبوته به ایق صد منه التعبد به احد الحکمین. مگر اینکه اینطوری بگیم اون کسی که داره ادعا میکنه که خطاب تخییری اینجا داریم، انما یدعی ثبوته، و ثبوت خطاب تخییری رو ادعا میکنه به ایق صد منه التعبد به احد الحکمین، به طوری که به واسطه این خطاب اون مکلف بره و قصد کنه تعبد به یکی از اون دوتا حکم رو. لا مجرد حصول مضمون احد الخطابین، نه اینکه فقط عمل بشه به یکی از اون دوتا خطاب ها مضمونش حاصل بشه، نه، تعبد هم مد نظره. الذی هو حاصلون، حصول مضمون یکی از اون دوتا خطاب که حاصل هست، که گفتیم تحصیل حاصل میشه. لذا اونم نمیخواست اینو بگه، اون کسی که میخواد چنین استدلالی بیاره نمیخواد بگه برو یکیشو عمل کن، میگه یکیشو ملتزم باش. شیخ میگه اگر اینو بگیم وقت فینحصر و دفعه هینا اذن به عدم دلیل، دیگه فقط اون دیگه غیر معقوله رو نمیتونیم بالا بگیم، فقط باید بگیم لا دلیل علیه. ما در شریعت خطابی که به ما بگد مخیرید واقعا در التزام در حالت مثلا علم اجمالی نداریم. ففهم که این ففهم، حالا بعضیا خواستن معنی بکنن بعضیا نکنن، و بعضیا میگن که اصلا این تو خود نسخه اصلی شیخ این حیث ففهمه، خدمت شما که عرض بکنم، نبوده و این مثلا بعدن اضافه شده. اگرم باشه اینجا من میگن منظور شیخ دقته، یعنی دقت کنید در این مطلبی که اینجا بیان میکنم، چون میدونید دیگه ففهم ها خودشون یک، بله، دنیایی هستن در کفایه و رسائل و مکاسب، مخصوصا کفایه و رسائل، مخصوصا کفایه که اصلا یک ففهم و فتعمل و اینها. خب بریم سراغ بحث بعد. خب حالا بعضی اینجا چی گفتن؟ بعضی گفتن آقا ما دلیل داریم بر چی؟ بر وجوب التزام ما جاء به النبی، اون چیزی که پیغمبر برای ما آورده ما باید بهش ملتزم باشیم، باید بهش ملتزم باشیم. عرض کنم آیاتی رو میخوندم خدمتون جلسه قبل، آیات مختلف داریم، بعضی اون آیه فلا و رب کلایوم حتی یو حکمون که فی ما شجر بینهم بله ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و امثال اینها رو مثلا دلیل گرفتن. برخی خدمت شما که عرض بکنم ادله دیگری در این باب رو خواستن بگن که مثلا اونها دلیله، مثلا آیه همون که جلسه قبل خوندم خدمتون یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله رو معنی گرفتن، ما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنه فانتهوا، ولی او بیشتر حیث عملی داره باز نه حیث التزامی. لذا مجموعه این آیات رو گفتن به ما آیاتی داریم و عموماتی داریم در قرآن که شامل موافقت التزامی با رسول الله میشه. فلا یثبتو، بله شیخ میفهمه چی؟ و اما دلیل وجوب الالتزام به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اما اون دلیل وجوب التزام به چی؟ التزام به اون چیزی که پیغمبر آورده. فلا یثبتو الا الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه، این ادله اگر هم باشن نهایتاً چی رو ثابت میکنن؟ التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه رو، التزام به احکام الله واقعی علی ما هو علیه، یعنی حکم واقعی که به خطاب تفصیلی برام معلوم شده باشه. لل التزام به احد ما تخییران اند شک، ثابت نمی کنن که التزام داشته باشیم به احد ما تخییران، یعنی که یکی از اون دوتا، زمانی که ما چی شک داریم بین دوتا و علم اجمالی داریم، مخیر به التزام به احد ما بشیم. یعنی ولو این هم ثابت بکنه چی رو ثابت میکنه؟ اون خطاب تفصیلی رو. دوستان نکته مهم اینجا اینه، شیخ اینجا که انه پذیرفته این دلیل داره چیزی رو ثابت میکنه. حالا البته جلوتر هم باید بریم باز از شیخ بشنویم ها، ولی چند جلسه بعد عرض میکنم. شیخ که انه پذیرفته که اینجا چیزی رو داره ثابت میکنه، چون شیخ پیش از این فهمیده بود که چی؟ حتی در خطاب تفصیلی ما دلیلی نداریم بر موافقت التزامی. که انه اینجا شیخ این مطلبی رو که اینجا میگه انگار اینطوره که اگر خطاب تفصیلی باشد این دلیل اثبات میکند، اثبات میکند چی رو؟ خدمت شما که عرض بکنم لزوم موافقت التزامی رو. لل التزام به احد ما تأخیرا عند الشک، نه اینکه التزام بخوایم پیدا بکنیم به احد ما یکی از اون دوتا عند الشک. شیخ در نهایت هم یه ففهم میفرماد، حالا بعضی شاید اینجا استفاده بکنم که شیخ کنه میخواد بگه که در علم اجمالی هم اگه طرفین ما رعایت نکنیم آخرش مخالفت التزامی به دست میاد، چون اگر چنین چیزی از رسول الله ثابت بشه ما اینجا یقین پیدا میکنیم که چی؟ که مخالفت التزامی کردیم با حکم رسول. مگر اینکه چی بگیم؟ بگیم آقا اصول عملیه نهایتا در مقام عمل ما رو آزاد میکنه، نه مقام التزام. و بگیم اینجا شیخ توی ففهم میخواد بگه که ما عملا و در نهایت مخیران ملتزم به احد ما هستیم، چون میدونیم یه حکمی از شارع اینجا هست، معتقدیم همون حکم درسته و به همون ملتزمیم. لذا اگه اینطوری معنی کنیم یه عبارت آخر شیخ، شیخ پذیرفته موافقت التزامی رو. حالا ببینیم به چه شکل میشه، بعد یه جمع و جوری دیگه باز باید بکنیم. چون عرض کردم قبل شیخ تصریح کرد که در خطاب صفحه 86 در خطاب تفصیلی موافقت التزامی لازم نیست، اینجا با این دلیل انگار تمام اون دلایل، دلایل قبل از این بود، با دلیل وجوب التزام به ما جاء به نبی که انه بحثش فهمود فلا یثبت الا الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه، حکم واقعی علی ما هو علیه که انه ثابت شد. خب شیخ بعد از این میخواد بره تو مسئله اجماع مرکب و طرح قولین که از شیخ طوسی اونجا نقل کرد که دو طرف رو طرح میکنیم و تخییر واقعی جاری میکنیم و اینو انشالله میخواد بحث بکنه. تا قبل از اینکه به او برسیم ببینید اصل بحث رو شیخ مطرح کرد مخالفت عملیه را از التزامیه جدا کرد، در مخالفت التزامی شبه موضوعی را از حکمیه جدا کرد، شبه موضوعی را کامل از محل نزاع خارج کرد، شبه حکمیه را می‌خواست با یه بیانی خارج کنه، آخر به خودش اشکال کرد و فرمود نه، شبه حکمیه رو نمیشه خارج کرد، فقط بعد با عدم و دلیل کبروی مسئله رو حل کنیم. بعد تو عدم و دلیل آمد تو فتحقیق همونو بیشتر توضیح داد و نشون داد که دلیلی ما نداریم. بعد آمد سراغ یه بیان دیگری و خواست اساساً کلن این که دلیلی اینجا بیاد رو غیر معقول جلوه بده، که غیر معقول بودنش نشد، اصل این که اینجا بیانی نداریم اون ماسید، یعنی بیانی از جانب شارع نداریم، تا رسید به این بحث التزام ما جاء به النبی، که حالا انشاءالله بقیهش رو جلسه بعد عرض خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.